ودان اوریدونکو
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
اینجا رادیو آزادی است. به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. توافق طالبان با ترکیه و قطر درباره مسائل امنیتی و فنی 5 میدان هوایی.
یو بخش باندې موږ دوی سره خبرې وکړې، امنیت باندې وغږېدو، عمومي ډول باندې تفاهم ته سره ورسېدو.
خاموشی صدای زنان در رسانه‌های ولایتی، فعالیت رسانه‌های ولایتی بدون خبرنگار.
مدت تقریبا 5 ماه میشه که در خانه های خود حتی مخفی هستیم به خاطر فعالیت هایی که در اجتماع داشتیم و در رسانه ها داشتیم.
رو آوردن هزاران تن کارمند حکومت پیشین و کار روزمزد.
یک ماه که میاریم دیگه هیچ کار ما رو نیست. از یک ماه شاید یک روز درست کس کار نکرده باشن. این گرانی و ساختار دیگه که ناکه در حج برسیم.
وظایف مهم جگر استقلاب اکثریت قواد شحمی و پروتینی، به همین ترتیب تولید هورمون و انزایم ها، تولید صفرا، از بید بردن تاثیرات زهری اکثریت دوام کمک بکنند.
این را در برنامه افتوار صحت میشنوید. اما نخست خبرهای مهم با همکارم جعفر احمدی.
سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به آنچه افزایش مرگ و میر ناشی از گرسنگی در افغانستان خوانده هشدار داد. حریفان تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 آوره کرکت امسال مشخص شد و ایران، چین و روسیه سومین تمرینات نظامی بحریشان را در اقیانوس هند امروز آغاز کردند. سلام، خوش آمدید. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به آنچه افزایش مرگ و میر ناشی از گرسنگی در افغانستان خوانده هشدار داده. آقای گوترش دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که شهروندان افغانستان نباید به گفته او بنابر اعمال اشتباه طالبان به گونه دست جمعی مجازات شوند. سرمنشی سازمان ملل متحد افزود که مهم است که کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان بیشتر شود، زیرا به گفته او افغانان بنابر گرسنگی با خطر مرگ روبرو هستند. آقای گوترش گفت که نیم جمعیت افغانستان به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند و برای احیای اقتصاد این کشور باید کمک نقدی شود. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان نیز به تازگی در نشست با اشتراک نمایندگان جامعه جهانی در کابل، خواهان کمک‌های انسان دوستانه با افغانستان و آزاد شدن پول‌های منجمد شده این کشور شد. پس از آن که طالبان در ماه آگوست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. حکومت طالبان به خاطر گزارش‌ها درباره موارد نقض حقوق بشر و مشخصاً محروم شدن میلیون‌ها دختر و زن از حق آموزش، تحصیل و کار و ممنوعیت بر فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیشان زیر فشار شدید جامعه جهانی است. حریفان تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 آوره کرکت امسال مشخص شد. بر اساس اعلامیه امروز شورای جهانی کرکت، افغانستان در گروه اول با استرالیا، نیوزیلند و انگلستان رویارویی خواهد کرد. قرار است که افغانستان افزون بر رقابت با این سه کشور با دو کشور دیگر نیز مسابقه کند که بعداً مشخص خواهند شد. این مسابقات از 16 اکتبر تا 13 نوامبر در استرالیا برگزار می شود. افغانستان در جدول جهانی مسابقات 20 آوره کرکت در جایگاه 7 قرار دارد. ایران، چین و روسیه سومین تمرینات نظامی بحریشان را در اقیانوس هند امروز آغاز کردند. مصطفی تاجدینی، سخنگوی نیروهای ایران، به تلویزیون دولتی آن کشور گفته است که نیروهای مسلح و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در رزمایش زیر نام کمربند امنیتی دریایی 2022 شرکت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، تمرینات تکتیکی گوناگون از جمله نجات کشتی آتش گرفته، آزاد کردن کشتی ربوده شده و شلیک به اهداف هوایی در جریان شب مشمول این رزمایش می شوند. ایران، چین و روسیه در سال 2019 تمرینات مشترک نظامی را در اقیانوس هند و بحیره عمان آغاز کردند. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، امروز با همتای روسش سرگی لاوروف در ژنو دیدار می کند. آقای بلینکن می کوشد تا تنش‌ها کاهش یابد. نگرانی وجود دارد که با وصف هشدارها بر روسیه در مورد پیامدهای شدید حمله احتمالیش بر اوکراین، مسکو دست به تهاجم خواهد زد. پیش از مذاکرات این دو دیپلمات ارشد در ژنو، در هفته‌های پسین تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلاف‌های عمیق غرب و مسکو بر سر مسائل امنیتی در اروپای شرقی به نتیجه مانده. آنتونی بلینکن پیش از سفر به ژنو گفت که پیشرفت در این مذاکرات را پیش بینی نمی کند. گزارش شده که روسیه حدود 100 هزار نیرو را در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر کرده، اقدامی که نگرانی هایی را در مورد احتمال حمله روسیه بر اوکراین به میان آورده. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد. و وزارت عدلیه ایالات متحده 4 مقام حکومت بلاروس را به توطئه در پیوند به نشست اجباری طیاره شرکت رایان ایر در سال 2021 در منسک متهم کرد. این افراد، 2 مقام اداره هوانوردی و 2 افسر اداره امنیت دولتی بلاروس، متهم شدند که در نتیجه توطئه آنها اداره های امنیتی بلاروس یک خبرنگار مخالف را دستگیر کردند. در اتهامنامه‌ای که دیروز در محکمه فدرال نیویورک ارائه شد، سرانوالان گفتند که این مقامات تهدید بمبگذاری را جعلی کرده و در 23 ماه می سال گذشته یک طیاره مسافربری را مجبور به فرود اضطراری در منسک کردند، در حالی که این طیاره بر فراز حریم هوایی بلاروس پرواز عادی را از یونان به لیتوانیا انجام می‌داد. با گفته سارنوالان، هدف این طرح دستگیری رامان پراتسویچ، خبرنگار و فعال اپوزیسیون بلاروس بود که همراه با سوفیا سابگا، دوست دخترش، در میدان هوایی منسک دستگیر شد.
ساعت 1:08 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 25 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان میگوید که با ترکیه و قطر درباره جنبه‌های امنیتی و فنی 5 میدان هوایی به توافق نهایی نزدیک شدند. امام الدین احمدی، سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی، به رادیو آزادی گفت که در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه هفته گذشته نشست‌های مشترک میان هیئت‌های طالبان و هیئت مشترک ترکیه و قطر برگزار شد و در آن درباره امنیت حریم هوایی، خدمات زمینی و خدمات هوانوردی بحث شد. او گفت که 2 طرف بر توافق عمومی دست یافتند و به توافق نهایی نزدیک شدند. آقای احمدی تاکید کرد که ترکیه و قطر تنها مسئول امنیت حریم هوایی خواهند بود و پس از توافق هیچ فرد مسلح خارجی در میدانهای هوایی حضور نخواهد داشت. قرار است برای بحث بیشتر در این باره و رسیدن به توافق نهایی نشست بر روز 4 شنبه آینده در دوحه برگزار شود. بیشتر در این گزارش میشنوید.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی به رهبری طالبان در افغانستان میگوید که به توافق عمومی با ترکیه و قطر درباره مسائل امنیتی و فنی 5 میدان هوایی افغانستان از جمله کابل نزدیک شده است. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که هیئت طالبان با هیئت مشترک ترکیه و قطر بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گذشته در کابل بحث و گفتگو کردند. آقای احمدی همچنان گفت که ترکیه و قطر در بخش ماشین‌ها و اسکن در میدان‌های هوایی به افغان ها کمک خواهند کرد.
این زو هوای دگرون و امنیت اوندرنگ از مکانی خدمات
و امنیت در 5 میدان هوایی خدمات زمینی و حریم هوایی اینها سه موردی هستند که درباره آنها صحبت کردیم. ما درباره یک بخش با آنها صحبت کردیم. در مورد امنیت صحبت کردیم. به یک توافق کلی رسیدیم، اما توافق رسمی صورت نگرفته است. البته سوء تفاهم نشود. هدف از امنیت این است که تنها امنیت حریم هوایی، امنیت میدان های هوایی ما در دست وزارت امور داخلی ما است. این به این معنا نیست که ما امنیت میدان هوایی را به آنان می‌دهیم. یعنی هیچ تفنگدار خارجی در میدان هوایی حضور نخواهد داشت. تنها در بخش ماشینری که اسکن می شود و در بخش های فنی به تفاهم رسیدیم و این که در دیگر بخش ها نیز به تفاهم برسیم قرارداد بسته خواهد شد.
قرار است در این باره نشست بعدی میان هیئت طالبان، قطر و ترکیه به روز چهارشنبه هفته آینده در دوحه برگزار شود. طالبان میگویند که افزون بر امور امنیتی و فنی میدان هوایی کابل، درباره امور امنیتی و فنی میدانهای هوایی کندهار، هرات، مزار و خوست نیز به روز چهارشنبه بحث و گفتگو خواهد شد و به توافق نهایی خواهد انجامید. در همین حال به روز پنجشنبه وزارت خارجه قطر در اعلامیه کوتاه گفته است که نمایندگان این کشور در دو روز گذشته با مقامهای ترکیه و طالبان در کابل گفتگو کردند و توافق شده است که مرحله بعدی مذاکرات در قطر برگزار شود. در همین حال خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که شمار از منابع دیپلماتیک ترکی به آنان گفتند که ترکیه و قطر درباره امنیت میدان هوایی کابل به توافق رسیدند، اما درباره مسائل مالی به توافق نرسیدند و گفتگوها ادامه دارند. این منابع بر رویترز گفتند که انتظار می رود طالبان امنیت برون میدان را تامین کنند و کشوری که میدان هوایی را مدیریت می کند امنیت درون میدان را تضمین کند. میدان هوایی بین المللی کابل که خط اتصال هوایی بین افغانستان و جهان شناخته می شود، پس از خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان تا کنون به گونه کامل فعال نشده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 1:13. با تسلط طالبان بر افغانستان ده ها خبرنگار و کارمند زن در ولایت فرا کارهایشان را از دست داده و حدود 5 ماست که بیکار شدند. در حال حاضر رسانه های محلی در فرا بدون کارمندان زن فعالیت دارند. بیشتر در این گزارش میشنوید که با صدای یکی از خبرنگاران زن آغاز میشود.
از سال 2015 وارد عرصه رسانه ها شدم در ولایت فرا.
این صدای بانو رحیمی نام و مستعار یک از خبرنگاران زن در فرا است. بانو رحیمی بیش از 5 سال در یک از رسانه های محلی در فرا کار کرده. این بانوی 22 ساله فرایی میگوید پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت و وضع مدیدیت بر کار زنان از سوی طالبان، شغلش را در رسانه که او کار میکرده از دست داد و بیکار شد. بانو رحیمی فعلا با 2 فرزندش در ناحیه 4 شهر فرا زندگی میکند. او میگوید با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند.
از زمان سقوط تا اکنون ما مدت تقریبا 5 ماه میشه که در خانه های خود حتی مخفی هستیم به خاطر فعالیت هایی که در اجتماع داشتیم و در رسانه ها داشتیم. محدودیت هایی که از طرف گروه طالبان وضع شده در قسمت خانوما متاسفانه ای امید از ما گرفته که ما فعالیت های خود ادامه بدیم. فعلا واقعا در شرایط سخت اقتصادی به سر میبریم، چون وظیفه خود از دست دادیم و 5-6 ماه میشه که معاش نداریم. مصارف روزمره، کرایه خانه و این موضوعاتی است که فعلا ما خبرنگاران زن با او دست پنجه نرم میکنیم.
با بازگشت دوباره طالبان به قدرت، حضور کارمندان زن در ادارات دولتی به خصوص در رسانه های محلی فرا کم رنگ شد. سویلا شریفی که دیگر از خبرنگاران زن در فرا است که از مشکل مشابه سخن میگوید.
4 سال می شود به عنوان مجری و نماه اجتماعی فای وظیفه می نمودم. از حدود 5 الی 6 ماه می شود از زمانی که افغانستان سکوت نموده است و طالبان حاکم شده است، یک سلسله محدودیت هایی را به وجود آورده است که مانع رفتن به وظیفه ما می شود و همچنان ما نمی توانیم به وظیفه خود دوباره برویم.
مسئولان رسانه های محلی فرام می گویند قبل از بازگشت دوباره طالبان به قدرت چندین کارمند زن در این رسانه ها کار می کردند که فعلا اما بیکار شده هند. عبدالرحمن جوانده مسئول یک رادیوی خصوصی در فرا برادو آزادی بیشتر گفت.
مخکی تر تحول موجود دلست در پنزل و شاوخ رسمی و غیر رسمی.
قبل از تحول ما تقریبا 15 تا 20 کارمند داشتیم. با آمدن تحول ما شمار زیادی از کارمندان خود را از دست دادیم. فعلا مدیریت رادیو و تکنیکاران موجود است. قبلا کارمندان زن هم با ما کار میکردن اما فعلا کار نمیکنن.
خواستم در این باره نظر مسئولان اداره اطلاعات فرهنگ این ولایت را نیز داشته باشیم. اما آنها به تماس‌های مکرر ما پاسخ ندادند. قبل از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت، در فرا 7 رادیو محلی و 3 تلویزیون خصوصی و دولتی با حضور بیش از 25 کارکن زن فعالیت می‌کردند که به گفته مسئولان این رسانه‌ها فعلا تنها 6 رادیو محلی بدون کارمندان زن فعالیت دارند. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزیران خارجه روسیه و ایالات متحده آمریکا به هدف کاهش دادن تنش‌ها میان مسکو و کشورهای غربی امروز با هم دیدار می‌کنند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به ژنو سفر کرده تا با سرگی لاوروف همتای روسی خود دیدار و گفتگو کند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای غرب اروپا نگرانند که ممکن روسیه بر اوکراین حمله نظامی کند. امید مرزبان این موضوع را دنبال کرده و اکنون در استودیو با من است. امید جان، از این دیدار چی انتظار می رود به نظر شما؟
سلام مقیم جان. همونطور که خودت گفتی، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا امروز در شهر ژنو سوئیس با سرگی لاوروف همتای روسی خود صحبت خواهد کرد. بحث‌های اونا متمرکز به نگرانی های غرب از احتمال حمله روسیه بر اوکراین است. ایالات متحده و همپیمانهایش نگران هستند که ممکن روسیه قصد اشغال مناطقی از اوکراین را داشته باشه. این نگرانی بعد از او عمیق‌تر شد که روسیه شمار زیاد سربازانش را در مرز با اوکراین و همچنان در خاک بلاروس جابجا کرد. تنها نزدیک به 100,000 نیروی روسی در منطقه کریمیا به تازگی جابجا شدند و کریمیا هم منطقه از خاک اوکراین است که در سال 2014 توسط روسیه اشغال شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در چند روز گذشته سرگرم سفر به اروپا است و در پایتخت‌های دیگر کشورهای اروپایی نیز دیدارها و صحبت‌های در همین باره و در کل در مورد امنیت اروپا داشت. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن هم صحبت تلفنی با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین داشت و بعد از این صحبت تلفنی دیروز بایدن به خبرنگارا گفت:
با رئیس جمهور پوتین به وضاحت گفتم سوء تفاهم وجود ندارد که عبور هر واحد نظامی روسی از مرز اوکراین اشغال پنداشته می شود و با پاسخ قوی و هماهنگ شده اقتصادی مواجه خواهد شد که در مورد جزئیات آن با هم پیمانهای ما صحبت کرده ایم و با رئیس جمهور پوتین نیز با وضاحت گفته ایم.
البته این دیدار بلینکن با لاوروف از سوی رسانه ها هم با دقت دنبال میشه و بدون شک گزارش های تازه در رابطه با صحبت ها و این دیدار پخش خواهد شد که جزئیاتش را در جریان روز با شنونده ها شریک خواهیم کرد.
بله، پاسخ روسیه به نظر شما با نگرانی های غرب چی بوده است؟
روسیه تا به حال گفته که چنین اقدام یا چنین قصد داره نداره و حضور نیروهایش در بلاروس به هدف کمک با دولت بلاروس و آرام ساختن نارامی های اخیر بوده و همچنان البته نارامی هایی که از هجوم پناهجویان به وجود آمده و همچنان در مناطق نزدیک به اوکراین نیروهای خود را جابجا کرده در مناطق نزدیک به مرز با اوکراین که هدفش البته میگه که برنامه ها و مانورهای نظامی هست یا تمرینات نظامی است. اما هر قدر حضور نیروها بیشتر میشه لحن ها هم تندتر شده میره و امیدواری ها امروز از این است که دیدار امروز بین وزیران خارجه روسیه و آمریکا و این نگرانی ها تا حد حداقل پاسخ بده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
با حاکمیت طالبان و در افغانستان ده ها هزار کارمند حکومتی و نیروهای امنیتی بیکار شدند. بیشتر کارمندان حکومت پیشین از صبح تا شام کنار جاده های شهر هرات برای پیدا کردن کار روزمزد انتظار میکشند، اما شبها دست خالی به خانه هایشان برمیگردند. اما مقام های طالبان در ولایت هرات چی میگویند؟ شهپور صابر همکارم گزارش میدهد.
ما وظیفه انجام میدادیم دیگه، بعد از 4 سال خدمت کردیم در دولت پیشین.
عباس 32 سال دارد و پس از 4 سال کار در اردوی ملی پیشین افغانستان اکنون کارگر روزمزد شده است. او که پدر 4 فرزند است، برای پیدا کردن لقمه‌نان به خانواده‌اش از صبح تا شام در کنار جاده در شهر هرات منتظر پیدا کردن کار است. عباس پس از سقوط حکومت پیشین و فروپاشی اردوی ملی بیکار شده است. او میگوید که در جریان 2 ماه گذشته فقط 2 روز کار کرده است.
یک ماه که میایم مریم دیگه هیچ کار ما نیست. از یک ماه شاید یک روز درست کس کار نکرده باشند. این گرانی و ساختار دیگه که ناکه ده هاچ برسید. همین رقم دیگه که بیکاری و فقر و بیچارگی ادامه داشته باشه که مجبوره دیگه که ما کشور را ترک کنیم دیگه، بالاخره برای یک لقمه‌نان دیگه از کشور بریم.
با روی کار آمدن حکومت طالبان هزاران کارگر در هرات بیکار شدند. فضل احمد 48 ساله یک از این کارگران است که میگوید 2 ماه می شود یک روز هم کار نکرده است. او که نان آور یک خانواده 6 نفری است، محتاج کمک دیگران شده. میگوید تا پیش از سقوط حکومت پیشین کاروبارش خوب بود و در هفته از 3 تا 5 روز کار میکرد.
ما تقریبا همین 5-6 سال و سر همین فلکه ایم، تقریبا همین زمستون کموده ما 2 ماه میشه که دستلاف کار نکردیم. همین تا یک نون یک خیرات بیایه بگیریم، پس همین تا دست خیلی میریم بخونه.
بسیاری از جوانان بیکار افغان برای رهایی از مشکلات و بیکاری تصمیم سفر به کشورهای همسایه را گرفتند. محمد مختار 24 ساله که محصل سال سوم فاکولته اقتصاد پانتون هرات است، در یک صف طولانی برای گرفتن ویزای ایران در مقابل کنسولگری این کشور در ولایت هرات ایستاده است. او میگوید در اوضاع کنونی چاره جز ترک کشورش ندارد.
کار در افغانستان نیه. اینجا که میایه برای پاسپورت میایه، همه اینجا منتظر ویزه یه. اینقدر شلوغ کرده، از نصف شب میایه ساعت 2 شب میایه اینجا، اصلا جانیه که وایسته که اینقدر مخلوق آماده است بیاندازه.
در حالی که جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و کمک های جانی به حداقل کاهش یافته، مقام های ملی طالبان در هرات میگویند که برای اشتغال زایی برنامه دارند. نور احمد اسلامجار والی طالبان در ولایت هرات میگوید با آغاز پروژه های کلان ملی مانند تاپی هزاران کارگر بیکار مصروف به کار خواهد شد.
امارت اسلامی افغانستان سخت در پی می باشه که مسئله اشتغال زایی و کاریابی برای رعایای خود پیدا کنه. پروژه های بسیار بزرگ در جریان است که شروع شد، از جمله پروژه تاپی که حدودا 12,000 نفر کارگر ضرورت داره.
اما کار بالای پروژه‌ای که نور احمد اسلامجار از آنها نام میبرد با آغاز حاکمیت دوباره طالبان کاملا متوقف شده و روشن نیست چی زمانی از سر گرفته خواهد شد. شمار دقیق کارگران در افغانستان روشن نیست، اما با سقوط حکومت پیشین هزاران تن از کارمندان حکومت و نادهای خصوصی بیکار شده و به جمع کارگران اضافه شدند. در ماه اخیر ده ها هزار افغان به خاطر بیکاری و بی‌سرنوشتی به کشورهای همسایه رفتند. کارگران مانند عباس که تا چند ماه پیش معاش داشتند، زندگی نسبتاً خوبی از نگاه اقتصادی داشتند، اکنون با بی‌سرنوشتی و مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کنند.
برخی از زنان معترض افغان مدعی‌اند که با تهدیدهای بلند امنیتی سوی طالبان روبرو هستند و طالبان تعدادی از معترضان را بازداشت کردند. به گفته آنان تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل و یک زن دیگر که بستگانش نخواست نامش افشا شود، ناوقت روز 4 شنبه از سوی طالبان در خانه‌هایشان در کابل بازداشت شدند. اما ریاست عمومی استخبارات طالبان این ادعا را رد می کند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
ادعای تهدید امنیتی و بازداشت زنان معترض از سوی طالبان. ادعا شده که پروانه ابراهیم خیل یکی از زنان معترض از سوی طالبان بازداشت شده و در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد. سعی کردیم با خانواده پروانه صحبت کنیم اما موفق نشدیم. برخی رسانه‌های افغانستان گزارش دادند که طالبان از روز چهارشنبه به این سو حدود 10 زن معترض را ردیابی کرده و تا خانه‌هایشان رفتند. یکی از زنان معترض که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وی و چند تن دیگر از شب گذشته از خانه خود به مکان نامعلوم فرار کردند و چون شب را در مناطق سردسیر و برف گذرانده از سلامتی نامناسبی برخوردار هستند.
به خاطر که امشب در کابل وضعیت خراب بود، ما زیاد فاصله را پیاده رفتیم، از خانه خود ما برآمدیم، به ما مشکل امنیتی ایجاد شده بود و در راهی که رفتیم زیاد برف بود و باعث شد که من شخصا خودم همراه چند نفر مریض شویم.
این بانوی معترض میگوید هنگامی که طالبان تاکید بر این دارند که زنان بدون محرم از خانه بیرون نروند، پس چرا زنان را بدون محرم به توقیف خانه میبرند؟ در حالی که به گفته او طالبان هیچ سرباز زن برای تحقیق و بازجویی آنها ندارند. وحیده امیری یکی از برگزار کنندگان این اعتراض ها از وضعیت همکاران خود نگران است و دلهره دارد. او به رادیو آزادی گفت که چنین رفتار از سوی طالبان مانع دادخواهی آنان نخواهد شد.
وحشت طالب ترس هست، اما صدای جامعه مدنی خاموش نمیشه، بلکه این نزدیکت دیگر هم تندتر در مقابل ظلم و ستم طالب استادگی میکنن. صدای عدالت به هیچ عنوان نمیتوند خاموش باشه در مقابل بیعدالتی.
خانم امیری گفت که همکارانش از ترس به مکانهای نامعلوم مختلف در کابل رفتند، اما گفت از وضعیت دقیق همکاران خود اطلاع ندارد. همچنین ادعاهایی درباره بازداشت یک زن دیگر از معترضان وجود دارد. این صدای نوار تصویری است که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است و زن به نام تمنا زریاب پریانی یکی از معترضان ضد طالبان را نشان می‌دهد که می‌گوید طالبان شب وارد خانه اش شدند. در این نوار تصویری 25 ثانیه‌ای او فریاد می‌زند و درخواست کمک می‌کند، اما برخی از کاربران رسانه‌های اجتماعی این نوار تصویری و ادعاهای او را دروغ خواندند. گزارش‌های زد و نقیض درباره تمنا پریانی منتشر شده است که نخست از سوی طالبان بازداشت و اکنون آزاد شده است. سعی کردیم با او صحبت کنیم اما با وجود تماس‌های مکرر پاسخ نداد. این بازداشت‌ها واکنش‌های داخلی و خارجی و همچنین برخی سازمان‌های بین‌المللی را برانگیخته است. هیدربار، معاون دیدبان جهانی حقوق بشر در امور آسیا، به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی باید صدای خود را برای آزادی بیدرنگ این زنان بلند کنند.
This is completely unacceptable. People have a right to protest.
این غیر قابل قبول است. مردم حق دارند اعتراض کنند و نظرات خود را بیان کنند. از چنین قوا نباید در برابر معترضان استفاده شود و رفتن به پشت خانه‌های معترضان و بازداشت آنها نقض آشکار آزادی بیان است. طالبان باید جلو این گونه توهین‌ها را بگیرند و هر چیز زودتر این زنان را آزاد کنند.
اما نهادهای امنیتی حکومت طالبان این اتهام‌ها را رد می‌کنند. خلیل همراه، سخنگوی استخبارات عمومی طالبان، در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی لینک یک پست توییتری اش را فرستاد. او در توییتر خود نوشته است برخی از چهره‌ها تلاش می‌کنند به خارج از کشور بروند، به ارزش‌های دینی و ملی توهین می‌کنند. اتهامات بی‌اساس را در برابر امارت اسلامی و نیروهای امنیتی مطرح می‌کنند و به این ترتیب سعی می‌کنند پرونده‌های خود را برای خروج از کشور ایجاد کنند. دیگر توهین به مردم غیور افغانستان و توهین به ارزش‌های دینی و ملی غیر قابل تحمل است. آقای همراز از رسانه‌ها خواسته تا با رعایت اصول خبرنگاری از انتشار این گونه گزارش‌ها خودداری کنند. پیش از این نیز در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای منتشر شدند که خشونت، لاتکوب، بازداشت و شکنجه شمار از کارمندان نظامیان پیشین به ویژه سربازان از سوی نظامیان طالبان را نشان می‌داد، اما طالبان پیوسته آن را رد کردند. اخیراً نوار تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن سه برادر رئیس پیشین امنیت ملی ولسوالی شیوه ننگرهار شکنجه و کشته شدند، اما طالبان تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. این در حالی است که زنان معترض در یک تجمع اعتراضی در کابل روز یکشنبه گذشته در اعتراض به حجاب اجباری و محروم کردن زنان و دختران از کار و تحصیل از سوی طالبان دست به اعتراض زدند و در پاسخ به آن چادریشان را آتش زدند و از طالبان خواستند که فرهنگ کشورهای دیگر را به آنان تحمیل نکنند. آنان اما گفته بودند که حجاب اسلامی و شرعی خود را رعایت می کنند. این اعتراض ها با ممانعت افراد طالبان روبرو شد و به خشونت کشیده شد.
ساعت 1:30 بعد از ظهر رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از اینکه برنامه ساعت رادیو آزادی تقدیمتان شود، توجه کنید به فشرده تازه ترین خبرها از همکارم ژکفر احمدی.
آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به آنچه افزایش مرگ و میر ناشی از گرسنگی در افغانستان خوانده هشدار داده. آقای گوترش دیروز به خبرگزاری از سوشتد پرس گفت که شهروندان افغانستان نباید به گفته او بنابر اعمال اشتباه طالبان به گونه دست جمعی مجازات شوند. حریفان تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی 20 آوره کرکت امسال مشخص شد. بر اساس اعلامیه امروز شورای جهانی کرکت، افغانستان در گروه اول با استرالیا، نیوزیلند و انگلستان رویارویی خواهد کرد. ایران، چین و روسیه سومین تمرینات نظامی بحریشان را در اقیانوس هند امروز آغاز کردند. سه کشور در سال 2019 نیز تمرینات مشترک نظامی را در اقیانوس هند و بحیره عمان آغاز کرده بودند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز با همتای روسش سرگی لاوروف در ژنو دیدار می کند. این دیدار در حال است که نگرانی وجود دارد که با وصف هشدارها بر روسیه در مورد پیامدهای شدید حمله احتمالیش بر اوکراین، مسکو دست به تهاجم خواهد زد. و وزارت عدلیه ایالات متحده 4 مقام حکومت بلاروس را و توطئه در پیوند به نشست اجباری طیاره شرکت رایان ایر در سال 2021 در منسک متهم کرد.
روغتیا در ژوند شتمنی،
صحت و زندگی. 1296 اف ام 100.5.
سلام، به برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در این برنامه در مورد بیماری های جهاز هاضمه، عوامل و درمان آن با دکتر نوراحمد نوری، متخصص امراض معده و جگر و ترینر امراض جهاز هضمی صحبت میکنیم. دکتر صاحب سلام و خوش آمدید.
سلام علیکم. سلام و احترامات خوش را به شنوندگان محترم رادیو آزادی و همکاران عزیز خدمت عرض می‌دارم.
تشکر دکتر صاحب نوری. برای این که بیشتر بدونیم، نخست از شما می‌خوایم بشنویم که بیماری های جهاز هضمی یا سوی هاضمه چیست؟
چون مسائل به شکلی هستن که مسائل سوی هاضمه و مسائل جگر هم پروگرام فیلی ما هستن، میخوایم اول از امراض جگر شروع کنم.
بسیار.
جگر چون عضو مهم و بارز جهاز هضمی است و وظایف بسیار مهمی را دارا می باشد. وظایف مهم جگر استقلاب اکثریت مواد شحمی و پروتئینی در پروسه هضم اکثریت مواد غذایی رول مهمی دارد. به همین ترتیب تولید هورمون و انزایم ها، تولید صفرا، از بید بردن تاثیرات زهری اکثریت دوا کمک میکند. در ضمن امراض جگر در جامعه کنونی بشریت بسیار رایج هستند. به همین ترتیب سوی امراض جهاز هضمی یا به کتگوری خاص تصنیف بندی شده، امراض جگر امراض میکروبی و ویروسی که بدبختانه در مملکت ما هم فوق العاده زیاد هستند، زردی سیاه و زردی زرد و هپاتیتیس بی و سی و این مشکلات، امراض استقلابی و ویروسی و امراض سرطان جگر، بدبختانه واقعیت شما میبینیم، سرطان های ابتدایی و سرطان های ثانوی، تجمع شحم یا چربی جگر که به اصطلاح عام بسیار عام هستند، اکثریت اوقات مریضایی که چاق هستند، شکر دارند، امراض الکلی و امراض جگر در دوران بارداری یا حاملگی یا هم هر یکیش امراضی هستند که سریزی ها اگر سادها هم گب زده شد و بازم کم هستند. و فعلا دمی وبای کرونا امراض کرونای هضمی که کرونا هم میتونه متاثر کنن جگر را و سیستم هضمی را. در ضمن سوی هاضمه، چون برای توصیف علائم مشخص هاضمه استفاده می شود، قبیل زود سیر شدن و درد غیر وصفی و دردهای در بالایی شکم، نفخ و باد و عروق و حالت تهوع و دلبدی. امراض جهاز هضمی به صورت عموم امراض معده و امراض روده و هر یکیش از خود بسیار زیاد اعراض و علائم و از خود وقوعات و یا دارند.
تشکر دکتر صاحب، شما درباره امراض جگر صحبت کردین. اکنون بیشتر اگر درباره چربی یا جگر بگوین دکتر صاحب که چیگونه پیدا میشه و باعث کدام امراض دیگری در بدن انسان میگردد؟
مرض چون چربی جگر یا فاتی لیور که برشان در طبابت میگن، یک مرض باشویی بسیار بلند هستند که اکثریت اوقات چربی زیاد باعث میشن که حجرات جگر متاثر بسازن و باعث تخریب حجرات جگر بشن. وقوعات بلند دارن اگر مریض شکر داشته باشد، چربی خون داشته باشند و یا هم چاقی که اکثریت اوقات چاقی که دور دور شکم باشند یا فاکتورهای مهم برشان هستند. اعراض امراض چربی جگر در ابتدا مریض اعراض وصفی ندارند و از کسالت و درد ساحه شکم و بعدا وقتی که پیشرفته شوند باعث میشن که زردی پیدا شود و جگر دردشان شدید میشن، در داخل شکم او پیدا میشن که بعدا مشکلات زیاد میشن. برای تداویشان معاینات لابراتوری، معاینات الفتی که برایشان میگن یا معاینی اندازه وظیفه جگر، معاینات تلویزیونی یا سونوگرافی و در ضمن معایناتی که در افغانستان نمیشن اما دیگه جایا الاستوگرافی و فایبروسکان معاینات پیشرفته تشخیص میشن. تداوی چربی جگر هستند که وزن مریض، وزن باید کم شوند، حداقل 3-5% چربی کم استفاده شوند. دوایی که باعث تخریب حجرات جگر میشن اکثریت دواهای درد و دوای آنتی بیوتیک و یا دوای ضد میکروب و الکل و ازیابت استفاده نشن، سیگریت استفاده نشن یا تداویشان هستن. و در ضمن بعضی دواها هم هستن که باعث میشن که این پروسه را بتی بسازن، دوای هستن که با بریز پیشی دکتر مالج میرن و بعد با دوار بشن بسید.
و خطر چربی جگر در کدام سنین بیشتر موجود است یا متصور است؟
یا متفاوت است. اکثریت اوقات وقتی که وزن مریض زیاد باشند در سن 20 الا 40 سالگی و پسانه هم چقدر که عمر بالا میرن، چون این مریض ها اکثریت اوقات همراهشان چاقی و چربی و فشار بلند و یا هم باعث میشن که مشکلات زیاد بسازد و وقوعاتشان نسبتا زیاد هستند. بعد از 40 سالگی وقوعاتشان زیاد می باشند.
تشکر بسیار زیاد. تا لحظات دیگر از شما دکتر صاحب درباره امراض معده می شنویم. تکنون یک وقفه می گیریم.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تاثیرگذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 42-02-21-12-32-31.
باز هم شما را به برنامه صحت و زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد امراض جهاز هاضمه با دکتر نوراحمد نوری متخصص امراض معده و جگر و ترینر امراض جهاز هضمی صحبت میکنیم. همین لحظه شنونده روی خط تلفن داریم. سلام به شما، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علیکم سلام. سلام به شما، سلام به دکتر صاحب.
تشکر، بفرمایید.
سیاد هستم از کابل به تماس شدیم.
بسیار خوب.
تکلیف بعد از می داریم، تکلیف معده داریم، 12 سال میشه. نه دیگه بخوریم، بوج می عرق میزنیم، گیس میکنه. پاکستان ما رفتیم دیسپیتی کردن میگه بعد از می داره دیسپیسیا.
تشکر. شنونده گرامی، از طریق رادیو از دکتر صاحب بشنوید که چی توصیه به شما میکند. باز هم شنونده روی خط تلفن داریم، این تماس رو هم میگیریم. سلام به شما، رادیو آزادی است، برنامه صحت و زندگی.
سلام فروخت محترم، دوستان بخیر، خوب هستین؟ سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب.
تشکر زهرا جان، بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. اول جا داره که سپاسگزاری کنم از شما که این قسم موضوعات خوب انتخاب میکنین. سوال من از دکتر فایتی بود که گفتم یعنی از مثلا کسایی که زردی زرد داشته باشه، مثلا زردی زرد هم دیگه تخریب میکنن، و دیگه ای که مثلا ما چی کار کنیم که بانی امراض دیگر ایک مساق نشیم و همچنان به کسایی که چربی دیگر مساق بیشن بیشتر از چی استفاده کنن و پیش از پیش که مساق شدن چی کار کنن که هیچ مساق نشدن. و دیگه دوباره تکلیف میده، من خودم هم تکلیف میده و همچنانی با این دکتر رستیم دوا گرفتیم و متاسفانه که فایده نمیکنه، میدیم از یک زیاد سختن میکنم، به خصوص از طرف رو باشه که از خواب میخیزم زیاد
سختن میکنم، از خوردن نمیتونم زیاد میکنم. تشکر زهرا جان از شما. بازم یک شنونده روی خط تلفن داریم، این تماس رو هم میگیریم که قطع نشود. سلام به شما، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام فروخت محترم، روزتان بخیر.
تشکر، روز شما هم بخیر، بفرمایید، میشنویم از شما.
تشکر، سلامت باشین. سلام به دکتر صاحب و همچنان همه شنونده های محترم کارانتان. بله، من خودم تکلیف معده دارم، یعنی من واقعا اجبالوری دارم، یعنی واقعا خیلی زیاد درد هم دارم. حتی من دوا گرفته بودم، یعنی از اون تابلت هایی که بر من داده بود، من وقتی که اونا رو استفاده میکنم یعنی که درد مارم شب بیشتر زیاد درد میکنه و اصلا هیچ چیز خورده نمیتونم و کدام چیزم بخورم یعنی دلبت میشم. پس
تشکر از تماستان به برنامه. دکتر صاحب نوری، اکنون از شما میشنویم که به این سه شنونده ما شما چی توصیه دارین؟
راجع به سوال برادر عیاض از کابل که بودن، بدهضمی داشتن و عرق و گیس و یا داشتن و اندوسکوپی هم کرده بودن، چون طولانی بودن 12 سال گفت که من مشکل دارم. به این برادر میشه که پیش دکتر معالج یک دفعه باز هم برن و مشکلاتی که علائم خطر هستن در این مریضا، استفراغ خونی اگر مریض داشته باشن، مدفوعی تیرمانند و قهوه‌ای داشته باشن، دردایی که همراه نفس کوتاهی و یا باشن، زیای وزن اگر بیشتر از 5% یا 3% وزن بدن زیاد شوند، اگر غذا بند شون و یا هم در وقت غذا خوردن درد حس شوه، یا عوامل یا علائم خطر هستند که یا خوشبختانه در این برادر یکیشان هم نبودن و تاریخچه هم چون نداشتن و طولانی هم بودن.
بله،
به صورت عموم میشه منظم پیش دکتر معالج خود برن و عواملی که خطرساز سوی هاضمه هستند از طریق از قبیل مصرف بیش از حد کافین و چای، مصرف الکل و سیگریت کشیدن و از یا خودداری شوند، مصرف داروهای خاصی که دوای درد هستند از یا باید جلوگیری شوند، همراه دکتر معالج مشوره لازم. بعضی دواها هستند، آنتی اسید و دواهای ضد نفخ و باد، و حتی بعضی وقتهایی بریزان میشه که همراه دکتر اعصاب هم مشوره کنند، چون اکثریت اوقات تکلیفهایی که طولانی باشند امراض عصبی هم در این دخیل هستند. بسیار چیزی که بسیار مهم هستند در این مریضا،
بله،
اصلاح شیوه زندگی و رژیم غذاییشان بسیار مهم هستند. غذا را باید به حجم کمتر و دفعات بیشتر استفاده کنند، غذا خوردن به شکم پر و از غذایی که برای هاضمه مضر هستند مثل چربی و کافی و مشروبات و الکل و یا باید جلوگیری شوند. در ضمن جویدن یا آهسته و کافی غذا بسیار مهم هستند. بعضی مریضا وقتی که دانشان ترش میشن یا آب ترش در دانشان میاین، خوب هستند که حفظ وضعیت عمودی پس از صرف غذا را تقریبا برای 2 ساعت یا بیشتر از او، و مهمی هستن که عوامل استرس را شناسایی کنن، کدام عوامل هستن که مشکلات معده‌شان یا کدام غذا هستن که مشکلات معده‌شان زیاد می‌سازند. این بسیار مهم هستن. در ضمن تداوی بعدیشان ورزش بسیار مهم هستن که این مریضا امرای ورزش، چون مشکل طولانی میباشن اکثریت اوقات مشکلات جدی نمیباشن. راجع به سوالی همشهره زهرا که گفتن زردی زرد جگر را تخریب میکند یا نمیکند، بل یا چی ما بفهمیم که کدام علائم هستند در امراض جگر که ما را وادار به این میکنه که پیش دکتر جگر بریم یا پیش دکتر معالج دکتر داخله بریم؟ اگر مریض زردی جلد و چشم پیدا کنند، شکم پوندیدگی شکم و یا درد در راه ساحه بالای شکم پیدا شوند، مریض اگر خارش متداوم داشته باشند، کم اشتیاهی یا بی اشتیاهی که دوامدار باشند، احساس کسالت متداوم یا تغییر رنگ ادرار یا جریان خون مقعدی و یا تغییر رنگ مدفوع یا علائمی هستند که علائم خطر هستند به این مریضا و یا باید پیش دکتر برند. تداوی این زردی جگر را متاثر می سازند. بدبختانه مشکل دیگه که امراض جگری هستند که اکثریت اوقات در مراحل اول اعراض وصفی را نمیتن، مریض سرش نمیفهمند. اکثریت اوقات تو میشن که وقتی که به دیگر تکلیف ها معاینه میشن معلوم میشن که زردی هستند. این یک مشکل کلانه.
دکتر صاحب نوری با معذرت که حرف شما رو قطع میکنم، یک تماس داریم، یعنی تماس قطع نشد. شنونده گرامی سلام، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم، گلم خوب است، شما هم خوبم؟ دکتر صاحب سلام میگم، محترم چطور هستید؟ ان شاء الله
تشکر، سلامت باشین. اسمتون از کجا صحبت میکنین؟
البته محمد نبی هستم از ولایت بغلان. محترم من نظر داشتم از سوال مای دکتر صاحب داشتم که می اگر انسان که یعنی تکلیف معده داشته باشه سر بدن مثلا سری پای سری این فکر کنم که سری آدم زیاد درد نکنه، نو یه دکتر صاحب یک سوال داشتم که اگر یک رای حل برای ما نشان بده، ما زیادتر وقت میاده ما درد نکنه، بعضی پای ما زیاد درد نکنه و سر ما زیاد درد نکنه، میگه مشکل داری ما یک غذای یک خودم رای سری اگر نشان بده خوبتر میشه.
شما نزد دکتر مراجعه کردید؟
یک دو سال پیش رفته بود، ما باز یک سال نیم سال خوب بیخی خوب بودم، راحت‌تر بودم، بعد همین تو مشکلات کم کم پیدا شد. والا
تشکر دکتر صاحب نوری، تشکر که تا حال با ما هستید. بفرمایید شما حرفایتان را ادامه بدین.
و چیزی مهمی بسیار مهمی ما درباره اعراض امراض جگر و درباره زردی که همشهره زهرا گپ زده بودن که جگر زردی را تخریب میکنن، یعنی بل یا تخریب میکنن، اکثریت اوقات اعراضشان غیر وصفی میباشن. مریض زردی دارن اما اعراض نمیتن، این یک مشکل کلان در جهت امراض زردی یا امراض جگر میباشن. این امراض تداوی دارن، تداویشان در مراحل اول اگر کسی اینی اعراض مهمی که زردی جلد و شکم و تورم و شکم و خارش و کمشتهی و احساس کسالت یا اگر داشته باشند و یا هم در معاینات روتین یا معاینات ابتدایی دیده شود که زردی سیاه یا زرد، هپاتایتیس بی و یا سی مثبت هستند، باید پیش دکتر معالج خود برند. در ضمن چیزی که مهم هستند، خوشبختانه در افغانستان خو اکثریت واکسینا بعد از 2005 درباره هپاتایتیس بی یا زردی سیاه واکسینای متداوم با اطفال صورت میگیره که هم یکی از شیوه هایی هستند که جلوگیری میکنند. دیگه هم شیره سوال داشتن که مشکلات معده هم داشتن که سوخت معده داشتن یا هم اگر سوخت معده شان امرای غذا زیاد میشن، مریض وزن خود ببازن، بندش نان یا مشکلات بیش از حد یا دفامین کسی مشکلات داشته باشن، باز میشه پیش دکتری با معالج خود برن.
و ایچ پایلری هم دارن دکتر صاحب گفتن؟
بله. سوال سیومشان درباره ایچ پایلری بودن. ایچ پایلری خب ما میفهمیم که یکی از میکروبایی هستن که بیشتر از 4 بیلیون نفوس دنیا را مصاب و یا مصاب هستن و یا هم وقوعاتشان به او هستن. ایچ پایلری از خود اعراضی دارن، اگر مریض اعراض داشته باشن، اعراض سوی هاضمه، باید پیش دکتر معالج خود برن. تداویشان کمی درد سرآور هستند، چون باید دوای ضد میکروب بگیرن برای 14 روز و بعدا برای 4 هفته دوای بعدی خود بگیرن. اما دیده شود کدام عوامل علائم خطر دایشان هستند، نیستن عوامل خطرساز هستند، یا باید احتیاط شوند و همراه دکتر معالجشان مشوره شون و در ضمن شیوه زندگی و رژیم غذایی خود باید تغییر بدن، چیزی که بسیار مهم هستند. سوال چه برادری که محمد نبی از بغلان زنگ زده بودند که پایدرد و سردرد و یا همراه ارتباط همراه مشکلات معده هستند یا نیستند؟ بله مشکلات دارند، اما باید پیش دکتر معالج خود برند و ببینند که سردردی همراه مشکلات چشم، سردردی شدید هستند، به کدام وضعیت هستند، همراهشان مشکلات معده هستند یا نیستند، باز میشه تداوی لازمه را برایشان اجرا کرد.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر صاحب نوری. در این قسمت برنامه شنونده باز هم روی خط تلفن داریم. سلام به شما، رادیو آزادی است، بفرمایید.
سلام علیکم، شما چطور خوب هستید؟ خیرت آرامی؟
تشکر، سلامت باشین. میشنویم از شما، اسمتان از کجا صحبت میکنین؟
ما از ولایت غزنی و عبدالله هستم، از ولایت غزنی. خود تکلیف معده دارم که اکثر وقت معده به سوزی داره، دیگه سوز زیاد میشه و به خاطر هم با شما تماس میگیرم.
چی مدت میشه که شما با بیماری معده روبرو هستین یا تکلیف معده دارین؟
تقریبا 2-3 سال میشه.
نزد دکتر مراجعه کردین؟
دکتر هم بعضی زهر میدن، گونه معده رو میدن که چندان فایده نداره، فایده نمیکنه.
تشکر.
راجع به سوال آقای صاحب عبدالحق غزنی، سوزش معده و جگر سوزش بیشتر از 2-3 سال، خوبی هستن که ببینن که کدام عوامل هستن که و مشکلات معدهشان را زیاد میسازند. اکثریت اوقات دواهای درد، دواهای سیگرت کشیدن و دواهای خاصی که وار هم باید ببینند و در تاریخچه مهم هستند، وار هم باید پرسان شوند. در ضمن علائم خطر باید دیده شوند کدام علائم هستند، که چون عمر مریض اگر بیشتر از 60 سال باشند یا هم یک علتی هستن و بیشتر از 6 ماه مشکلات معده باشن، خوبی هستن که پیش دکتر معالج برن و امرای دوای فشار بلند ببینن که وا عواملشان نباشن. در ضمن چیزی که در جامعه ما مشکلات اکثریت ای هستن که دواها زیادشان سر به خود میخورن، دوای درد اگر یک نفر یک مریض سر یک دوا خوب شد بازور تقسیم میکنن در خانه یا امرای دیگه مردم، ما سری دوا خوب شدیم باز وا این همی دوا را بغیر از اینکه پیش دکتر معالج برن، از دکتر مشوره بگیرن یا را استفاده میکنن یا هم یک علت کلانشان هستن. اگر بازم مشکلات امرای انتی دوای انتی اسید و دوایی که شربتای انتی اسید اگر خوب نشن، خوب هستن که پیش دکتر معالج برن. و پیشم ما چون چند بار در پروگرام گفتم اصلاح شیوه زندگی بسیار مهم است. رژیم غذایی خود ما باید غذا را بسیار به حجم کمتر و دفعات بیشتر استفاده کنیم. غذا را هیچ وقت به شکم پر و غذایی که به هاضمه مضر هستند باید احتیاط شوند. غذای چرب و نوشیدنی ها و کافین و جویدن و یا غذا را باید آهسته بجویم، به اندازه کافی غذا را بجویم. حفظ وضعیت عمودی پس از غذا یا عواملی هستند که اکثریت مشکلات خوردن او ورزش منظم با خوبایی هم هستن که ورزش از سیستمی بسیار آسان و کم شروع شوند و باز زیاد شوند. بعد از صرف غذا آن اندفتن ورزش باید نکنید، گشتن به هوای آزاد یا خوب هستن و دیده شود کدام علائم خطر هستن، عوامل خطرساز هستن یا باید دیده شود و اگر یکیشم می مشکلات بودن امرای دکتر معالج مشوره شوند.
تشکر. دکتر صاحب نوری، شما پیشتر درباره میکروب معده صحبت کردین. اکنون دکتر صاحب اگر بگوین که میکروب معده چگونه تشخیص میشه؟
میکروب معده یا اچ پایلوری مرض یا میکروبی هستن که اکثریت افراد از یک انسان به انسان دیگه و یا هم از مواد ملوث، غذای ملوث یا آب ملوث انتقال میشن و تشخیصشان از خود معاینات پیش از معاینات بعضی اعراض هستند. اینمی اعراض سوی هاضمه اگر داشته باشه مریض، درد داشته باشه، زود سیر شدن، دلبدی یا داشته باشد و در ضمن بعضی معاینات خون هم هستند، معاینات مواد غایطه هم هستند، او هم معلوم و در واقعات بسیار پیشرفتهشان تست کمره یا اندوسکوپی که هستند در او هم معلوم میشن.
بله، و اندوسکوپی دکتر صاحب در کدام حالت توصیه میشه بیشتر؟
نه، اندوسکوپی خو اکثریت افراد وقتی که مریض سوی هاضمه
علائم خطر داشته باشند. علائم خطر به مریضای سوی هاضمه ای هستند. اگر کسی استفراغ خونی داشته باشند، مدفوعشان تیرمانن و قهوه‌ای باشند یا تغییر رنگ مدفوع، دردهایی که زیای وزن اگر داشته باشند بیشتر از 5% و علتشان واضح نباشند، در وقت نان خوردن نان بند شوند و در وقت نان خوردن درد احساس شوند، یا کسی در فامیلشان امراض سرطانی جهاز هضمی باشند، یا استبداباتی هستند که استبدابات خاصی هستند که در این اندوسکوپی یا تست کمره که برشان میگن یا ضرور لازمی هستند، و عمر مریض در این امراض بیشتر از 50 و 55 باشند و امرای تداوی در 6 ماه وضعیت کنترل نشن، خوب نشن، یا عواملی هستن که علائم خطر هستن و باید اندوسکوپی اجرا شود.
دکتر صاحب نوری، دلجوشی در کدام حالات خطرساز میشه و اگر دوام پیدا بکنه چی پیامده خواهد داشت؟
دلجوشی اگر مریض عمر مریض از 45-50 زیاد باشن، دلجوشی بسیار دوامدار باشن، بیشتر از 3-6 ماه و همراه دوا هم دوای معده آنتی اسید یا هم کنترل نشوند، و مریض همراه دلجوشی دیگه اعراض داشته باشند، مثل که ما پیشم گفتم علائم خطر داشته باشند، یا مریض وزنشان زیاد باشند، شکر و فشار یا داشته باشد، در وقت خوردن غذا احساس بندش کنند، یا عواملی هستند که نشان دهنده از این هستند که دلجوشی به تخریش مری و یا هم به بندش مری منجر شده و باید پیش دفتر معالج حتما برم. چیزی که در این مریض ها مهم هستن، ما پیشم گفتم که حفظ وضعیت عمودی پس بسیار مهم هستن، و 2 ساعت یا 3 ساعت باید مریض پیش از اینکه غذا بخورن به غذا بخورن، باز بعد 3 ساعت 4 ساعت بعدشان استراحت کنن، و سرشان باید وقتی که استراحت میکنن بلند باشن، و غذایی که با کافی دارن، نوشیدنی های انرژی باب و غذای چرب از یابد خودداری کنم.
یک شنونده ما در واتساپ در پیام نوشته، دکتر صاحب، که افزایش سطح هورمون در دوره بارداری تا چی اندازه باعث اختلال در هضم غذا میشه؟
هورمونایی که معمولا در بارداری زیاد میشن خب بسیار واضح هستن، پروژسترون و استروژن هستن، یا معمولا تاثیرات خود دارن اما تاثیرات بسیار بارزی ندارن، که اکثریت تاثیرات سر هضم و سر ضعیفی سپنکترا یا ضعیفی معصرا میشن که اکثریت اوقات، و در ضمن در بعض واقعات در بعض شرایط دمش معده یا استازیس که برشان میگن دمش یا هم نهی مادرها زیاد میشن، و اینمی باعث میشن که حرکت جهاز هضمی نسبتا کم میشن و غذا زیاد وقت داخل معده میمانن، و بعضی وقتا باعث میشن که دوباره رجعت کنن و باعث دلجوشی و یا میشن که معمولا یک چیز عامی هستند مادرای باردار، اما اگر دوامدار شوند و باعث ناراحتی شوند و شیوه زندگیشان رو تغییر بدن، این باز حالتی هستن که باید پیش دکتر معالج برن، چون سر به خود باید دو شرایط دوا نخورن.
دکتر صاحب نوری، در لحظات پایانی برنامه می خواهیم توصیه شما را داشته باشیم به کسانی که با امراض جهاز هضمی روبروستن و از درد معده شکایت دارند، بیماری جگر دارند، توصیه شما در آخر برنامه چیز به آنها؟
توصیه عمومی مایی هستند که همیشه علائم خطر خود را ببینند، کدام علائم خطر اگر باشند و عواملی که خطرساز هستند، کافی و الکل و سیگریت و ازیا باید خودداری شوند، تداوی را همیشه همراه دکتر معالج خود باید مشوره کنند، و اصلاح شیوه زندگی و رژیم غذایی مهم هستند، و در ضمن از میوه‌جات و سبزیجات استفاده کنند و تمرین منظم داشته باشند، که اینی گپای عمومی هستند که برای ازیا برای کل ما فایده مهم حیاتی دارند.
بسیار زیاد تشکر از شما بار دیگر، دکتر صاحب نوراحمد نوری، متخصص امراض معده و جگر و ترینر امراض جهاز هضمی، که در برنامه اشتراک کردید. از همراهی شنونده های ما هم سپاس. در همین جا رسیدیم به پایان برنامه این هفته صحت و زندگی از رادیو آزادی. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
دموکراسی،
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان،
full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.